بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 18 سطر 9 و یشبه ان یکون الفرق بین المضادت و الهیئت و العدم مما قد عرفته. بعد از اینکه درباره مبادی جسم و ما له جسمون و مبادی جسم و ما هو متغیرون و مبادی جسم و ما هو متغیرون او مستکملون او کائنون بحث کردیم، بعضی از این مبادی رو مطرح میکنیم و فرق بینشون رو میگیم. الان میخوان وارد فرق بشن، بیان فرق بین مبادی که ذکر شدند. سه تا از مبادی که ذکر کردیم عبارت بودند از مزاده و هیئت و عدم. مزاده رو در تغیر جز مبادی حساب کردیم، هیولا رو در هیئت رو در متغیر و مستکمل و کائن هر سه جزء مبادی آوردیم، عدم رو هم همینطور. حالا میخوام فرق بین اینها رو بیان کنم. میفرماد که از مطالب گذشته که در منطق گفته شده بود شما فرق بین این سه تا رو فهمیدی. مزاده نسبت است و هیئت چه عرضی چه جوهری سلام علیکم غیر نسبت است. هیئت اگر عرضی باشه به عنوان وصفی برای اون شیئی که این هیئت براش قرار داده شده قرار داده میشه، حالا چه وصف ذاتی چه وصف عارضی. بله، هیئت اگر جوهری باشه وصف قرار داده میشه، وصف ذاتی قرار داده میشه. اگر عرضی باشه وصف عارضی قرار داده میشه. علی حال وصف نسبت نیست، اما مزاد نسبته. اگرچه این نسبت هم میتواند وصف باشد ولی او رو هیئت نمیخونی. فرق بین عدم و این دوتای دیگه هم واضحه، احتیاج به تبیین نداره که مزاده و هیئت هست کدام با عدم فرق داره، چون بالاخره چه مزاده چه هیئت هر کدام ماهیتی هستند دارای وجود، در حالی که عدم نه ماهیت نه هم دارای وجود. اما اگر دقیق نگاه کنیم عدم در اینجا عدم مطلق نیست، بلکه عدم خاصه. مثلا عدم فلان صورت یا عدم فلان عرض، و عدم خاص بهره ای از وجود داره. پس نمیشه گفت در اینجا عدم اصلا وجود نداره اینطور که الان اشاره شد، بلکه این عدم وجود دارد، منتها فرقش با مزاده و هیئت در این است که ماهیتی نیست، خودش ماهیت مستقلی نیست. چنانچه بعدا گفته می شود وجودی بر هیولا اضافه نمی کند. هیولایی که صورتی را ندارد نمیشه گفت هیولا و علاقه ندارد، در حالی که میگید هیولا و علاقه هیئت، یا مثلا این صور دارای صفت مزاده هستند، این هیولا دارای صورت هست، اما نمیگید دارای عدم هست. پس عدم ماهیتی نیست که چیزی بر عدم و که چیزی بر هیولا اضافه کنند، برخلاف مزاده و هیئت که ماهیتند مستقلند و چیزی بر هیولا یا موصوفشون اضافه می کنند. از فرق بین این ستا روشن شد. مزاده نسبت است، هیئت چه جوهری چه عرضی صفت است، حالا یا صفت ذاتی یا صفت عارضی، و عدم هیچ کدوم از این دوتا نیست. نمیگیم عدم وجود ندارد، چون عدم مطلق نیست، عدم خاصه، پس وجود دارد. اما میگیم وجودی بر وجود هیولا اضافه نمی کند. برخلاف هیئت و مزاده که وجودی رو اضافه می کنم، بالاخره صفت هم دیگه، صفت خودش یه وجود داره که این وجود رو بر وجود موصوف اضافه می کنه. اما عدم چیزی بر هیولا اضافه نمی کنه، عدم همیشه همراه هیولاست، همراه صورت نیست، مضاف به صورته، چیزی لازم نیست بر صورت اضافه کنه، باید کنار هیولا قرار بگیره، چیزی بر هیولا اضافه کنه، ولی چیزی بر هیولا هم اضافه نمی کنه. چطور اضافه نمی کنه؟ در چند خط بعد توضیح می کنه. اونجا که ثابت می کنیم در ذهن هیولا خود این عدم موجوده، وجود به وجود برقبه میگیریم، حالا انشالله توضیح داده میشه، و میگیم که این عدم در ذهن هیولا موجوده و چنین نیستش که هیولایی باشد به علاوه چیزی، بلکه هیولاییست که در ذهنش عدم موجوده. این انشالله بیشتر بیان میکنیم، حالا باشه بجاش. خب بعد از اینکه فرق بین این سه رو میگن، یعنی بین مزاده و هیئت و عدم فرق بیان میشه، فرق بین جوهر و عرض گفته می شود، یا به عبارت دیگر هیئت جوهریه و هیئت عرضیه، چون هر دو اینها رو ما جزء مبادی حساب کردیم. هیئت عرضیه هم جزء مبادی حساب کردیم. در جلسه گذشته گفتیم اگر جسم رو به ما هو جسمان ملاحظه کنید، هیئت عرضیه از مبادیش نیست، و اما اگر جسم رو به ما هو عبیز یا به ما هو قوی، به ما هو صحیح و امثال ذالک ملاحظه کنید، هیئت عرضیه جزش است و از مبادیش. اینو اشارتاً در جلسه گذشته گفتیم و توضیحش قبلاً گذشته بود. هیئت جوهریه مثلا صورت، این رو گفتیم جزء مبادی هست. هیئت عرضیه رو تفصیل دادیم، گفتیم اگر جسم به ماه و جسمان رو ملاحظه کنید جزء مبادی نیست، و مبادیش هم جزء مبادی نیست. اما صورت جوهریه خودش از مبادی بود، مبادیش هم از مبادی بود. یادتون از این رو در جلسه گذشته گفتیم، هیئت عرضیه نه خودش از مبادی جسم و ماه و جسمانه، نه مبادیش از مبادی جسمه. ولی اگر جسم رو به ماه و کذا، یعنی به ماه و کسهیه و القویه و العبیز بگیرید، چنانچه ابن سینا قبلا گفت، میتونید بگید هیئت عرضیه هم از مبادی است، وقت مبادی هیئت عرضیه هم جزء مبادی میتونید حساب کنید. این تفصیلی بود که در جلسه گذشته اشاره شد. الان ما میگیم هیئت عرضیه جزء مبادی است، هیئت جوهری هم جزء مبادی است. میخوام فرق بین اینها رو بیان کنیم. وقتی میگی نیت عرضی جزء مبادی است که جسم رو با اون عرض ملاحظه کنی. حالا اگر جزء مبادی هم نگرفتیمش ایرادی نداره که هیئت جوهریه رو که از مبادی است با هیئت عرضی که از مبادی نیست فرقشون رو بیان کنی. حتما لازم نیست هر دو از مبادی باشن و فرقشون بیان بشه، ممکنه یکیشون از مبادی باشه یکی نباشه، در این حال فرق هم داشته باشن. علاوه بر این که یکی از مبادی است یکی از مبادی نیست که خود همین هم فرقه، علاوه بر این ممکنه فرق دیگه هم داشته باشه. پس ما الان داریم فرق بین هیئت جوهریه و هیئت عرضیه رو بیان میکنیم، چه هیئت عرضیه رو از مبادی بگیریم چه نگیریم. فرق روشن است. ایشون میفرماید که اگر هیئت صورت باشد بهش میگیم هیئت جوهریه، و اگر عرض باشه بهش میگیم هیئت عرضیه. و وقت فرق بین هیئت جوهریه و هیئت عرضیه همون فرق بین جوهر و عرضی که در باب مقولات عشق در منطق گذاشته، دیگه فرق جدیدی نیست. فرق بین جوهر و عرض رو اگر یافتیم، فرق بین هیئت جوهریه و هیئت عرضیه رو میابیم. بعد از این که این فرق رو بیان میکنه میفرماد که در این باب رائج شده که به جای هیئت صورت گفته شود، چه هیئت جوهری باشد که ازش تعبیر میکنیم به صورت جوهری، و چه هیئت عرضی باشه که ازش تعبیر میکنیم به صورت عرضی. درسته در جاهای دیگه به جوهر صورت میگن، به عرض صورت نمیگن، ولی در اینجا که باب جسم است و باب جسم مستکمل است و باب جسم متغیر است، به جوهر هم صورت میگن، به عرض هم صورت میگن. و قصد میکنند از صورت یا همچنین از هیئت چیزی که متصف میکند غیر را به صفت مخصوص. هر چیزی که متصف کند غیر را به صفت مخصوص، چه صفت ذاتی چه صفت عرضی، اسمش هیئت است یا اسمش صورت است. مثلا جسم متصف میشه به ابیض، ابیض اسمش هیئت یا صورت عرضی است. جسم متصف میشود به انسان بودن، انسان بودن هیئت یا صورت جوهری است. پس هیئت یا صورت چه جوهری باشند چه عرضی باشند، از این جهت با هم اشتراک دارند که شیئی را متصف می کنند به صفت مخصوص. یکی متصف می کند به صفت ذاتی و جوهری، یکی متصف می کند به صفت عرضی. از این جهت با هم متفق و مشترکن، و از اون جهت که بین جوهر و عرض فرق است با هم فرق می کنند. فرقی که در باب مقولات عشق بین جوهر و عرض گفتیم، همون فرق بین هیئت جوهریه و هیئت عرضیه یا صورت جوهریه و صورت عرضیه هست. خب تا اینجا ما دو تا فرق رو بیان کردیم، یکی فرق بین مزاده و هیئت و عدم، یکی هم فرق بین هیئت جوهریه و هیئت عرضیه. دو تا فرق دیگه هم باقی مونده، یکی فرق بین هیولا و صورت جوهریه و عرضیه، یکی فرق بین صورت و عدم که هر دو با هیولا همراه میشن. هیولا همراه است با عدم این صورت، بعدن همراه میشه با خود صورت. اون عدم با این وجود چه فرقی میکنه؟ هیولا با هر دو داره همراه میشه، اون عدم با این وجود چه فرق میکنه؟ این دو تا فرق باقی مونده که بعدن که رسیدم عرض میکنم. یکی فرق بین هیولا و هیئت جوهریه و عرضیه، یا هیولا و صورت حاصله و زائله. یک طرف هیولاست یک طرف هیئت جوهریه و عرضیه، یا یک طرف هیولاست یک طرف صورت حادثه و زائله است. فرق بین اینها رو میخوام بیان کنی. بعدم میخوام فرق بین صورت و عدم رو بگیم که هر دوشون همراه هیولا میان ولی با هم فرق داره. هم عدم صورت میاد هم وجود صورت میاد. ببینیم عدم با خود صورت چه فرقی میکنه. این دوتا فرق باقی مونده که انشاءالله وقتی رسن عرض میکنم. صفحه 18 سیم سطر نهم. و یشبه ان یکون الفرق، یعنی به نظر میرسه که این فرق حاصل باشه. یشبه ها تجایی گفته میشه که نمیخواد استدلال کنه ولو مطلب مطلب یقینی باشه، میگه اینطور به نظر میرسه. این که وقتی میگه اینطور به نظر میرسه فکر نکنید شک داره، چون نمیخواد استدلال کنه. یشبه ها میگه به نظر میرسد که فرق بین مزاده و هیئت و عدم مما قد عرفته، قبلا شناختی. به فرق اشاره نمی کنه، فقط میگه قبلا شناختی. و یحصل لک به ما علمت، یعنی اون فرق برای تو حاصل می شود به وسیله مطالبی که قبلا دانستی. یعنی اگر اون مطالب قبل رو دو مرتبه متذکر بشی فرق برات روشن. در بعضی نسخ به جای یحصل لک به ما علمت داریم و تحصل لک فی ما قد علمته، یعنی اون فرق به دست تو رسید در بین مطالبی که اون مطالب رو دانستی، در بین اون مطالب فرق رو هم به تو ارائه دادی. خب تا اینجا فرق بین مزاده به هیئت و عدم گفته شد، البته اشارتن یا تذکرن. از ول جوهر میخواد فرق بین هیئت جوهریه و هیئت عرضیه رو بیان کنه، یا صورت جوهریه و صورت عرضیه. ول جوهر من حیثه و جوهرون فهیئت و صورت، اضافه هیئت به صورت اضافه بیانی است. جوهر به لحاظ جوهر بودن هیئتی است که اون هیئت عبارت از صورته، پس جوهر صورته. یعنی این صورتی که گاهی با جسم می آید حالا و گاهی هم از این جسم جدا می شود، این جوهره. در مقابل بعضی اوصاف برای جسم هستن که عرضن. عبارت رو اینطوری آورده، عبارت مفادش اینه که هیئت رو صورت میگیم اگر جوهری باشد و عرض میگوییم اگر جوهری نباشد. خود عبارت ایشون هم اینه. اگر ایشون نمیگه هیئت رو اینطور میگه، میگه جوهر هیئت صورت است و اما اونجایی که جوهر نیست هیئت عرض است. عبارت اینطور میاره، ولی خب عبارت راحت اینه که بگیم هیئت یا جوهری است اونجا که صورت است، یا عرضی است اونجا که صورت نیست. این عبارت واضح تریه. ابن سینا اینو نمیگه، میگه جوهر یا هیئت صورت است یا غیر جوهر است، یا هیئت جوهر یا صورت جوهر است یا چیزی که غیر جوهر است مطرح می شود. عبارت رو من نمیتونم کامل مرتب بگم، حالا از رو میخونم ملاحظه میکنید، باید یه تقدیری بگیری. و الا جوهر یا صورت است یا جوهر نیست معنا نداره. منتها خودشون عبارت رو عوض میکنه، کلامش درست میشه. من میخوام به ترتیب ذکر بکنم، نمیشه ذکر. ایشون طوری وارد بحث میشه که عبارتش منسجمه. حالا عبارت از اون میخونم معلوم میشه. و جوهر من حیثه و جوهرون فهیئت و صورته، این یک ادل عبارته. ادل دیگه توجه کنید، قد عرفنا کل فرق بین صورت و العرض نیست، این ادل نیست، این یه جمله معترض است. ادلش و اما المتغیرات و المستکملات و لافل جوهریه فهیاتها عرضون هست، این ادله. جوهر هیئت صورت دارد، متغیرات و مستکملاتی که در جوهریتشون یا در جوهریتشون تغییر یا استکمال پیدا نمی کنند، حیاتشون عرضه. جوهر هیئتش صورت است، متغیرات و مستکملاتی که تغییرشون و استکمالشون در جوهر نیست، حیاتشون عرضه. دقت می کنید که عبارت ایشون منسجم کرد با آوردن اول متغیرات و مستکملات. عبارت اینطور میشه: جوهر هیئت صورت است، اما متغیرات و مستکملاتی که تغییر و استکمالشون در جوهریت نیست، اونا حیاتشون صورت نیست، حیاتشون عرض هست. پس حیات گاهی صورند گاهی عبارض. ببینید عبارت اینو میخواد بگه، همین آخری که عرض کردم، حیات گاهی صورتند گاهی عرضند. میگه در اونجایی که جوهرن صورتن، در اونجایی که مستکملی یا متغیری داریم که در جوهریت و در جوهریت تغییر یا استکمال پیدا نکرده، حیات عرضن. و خلاصه این که حیات در بعضی جاها صورتن، در بعضی جاها عرضن. عبارت اینو میخواد بگه، منتها با این بیانی که ملاحظه میکنه. و جوهر از این جهت که جوهر است، هیئت و صورتن، هیئتی است که عبارت از صورت است. و ما قبلا فرق بین صورت و عرض رو به تو شناساندیم در باب مقولات عشق در منطق. اما متغیرات و مستکملات لافل جوهریه، این لافل جوهریه هم مربوط به متغیرات هم مربوط به مستکملات، یعنی متغیرات در غیر جوهریت، یعنی امری که در غیر جوهرش میخواهد تغییر کنه، یا مستکملات در غیر جوهریت، یعنی امری که میخواهد در غیر جوهر کامل شود. خب پیداست که حیات تها عرضون، حیات این متغیرات و مستکملات دیگه جوهر نیست بلکه عرض. خب فرق بین دو جور حیات هم گفته شد، حیات جوهری و حیات عرضی فرق دارن، فرقشون همونیست که در باب مقولات عشق بین جوهر و عرض گفته شد. حالا می فرماد و قد جرت العاده ان تسمى كل هيئه في هذا الموضع صورتن. عادت جاری شده که هر هیئتی رو در این موضع صورت می نامند. هیئت در جای دیگر مقابل صورته، چون هیئت عرض و صورت جوهره. اما في هذا الموضع، در این موضع که باب تغییر و استکماله، هیئت رو صورت هم می نامند، یعنی به اون عرض هم صورت میگن، به اون جوهر هم هیئت میگن. هیئت هم اطلاق میشود بر اون جوهری که تغییر میکند یا کمال مستکمل به حساب میآید، هم اطلاق میشود بر عرضی که تغییر میکند یا کمال مستکمل به حساب میاد. هیئت رو بر هر دو میتونن بگن، صورت هم همینطور. پس هیئت هم عامه در این با، صورت هم عامه. فلنسم کل هیئتن صورتن، ما هر هیئتی رو صورت می نامیم. هر هیئت یعنی چه هیئت عرضی چه هیئت جوهری، هر دو رو صورت می گیم. و نعنی بهی، نعنی بهی ضمیرش اگر به هیئت برگرده باید مؤنث باشه، به صورت هم برگرده باید مؤنث باشه. اگر به کل هیئتن برگرده درسته، مذکره. اگر به هر یک از هیئت و صورت برگرده بازم مذکره. البته ظاهر عبارت اینه که به کل برگشته، علیزا مذکر آمده، ولی من میخوام برش گردونم به کل واحد که در عبارت نیمده، یعنی به کل نمیخوام برگردونم، به کل واحد من الهیئت و صورت برگردونم. چون حکمی که ایشون بیان میکنه هم صلاحیت دارد که برای هیئت باشد، هم صلاحیت دارد که برای صورت باشد. اون حکم اینه که متصف میکند شی را به صفت مخصوصه، هیئت هم متصف میکنه، صورت هم متصف میکنه، کل واحد میتونن متصف کنه. پس نعنی بهی یعنی نعنی به کل هیئتن، ولی هیچ عیبی نداره که بگید نعنی بهی یعنی نعنی به کل واحد من الهیئت و صورت، اینم میشه و شاید هم خوب باشه، هرچند ظاهر عبارت این نیست. و نعنی بهی کل امر یحدث فی قابل، هر امری که در قابلی یافت شود و اون قابل رو متصف کند به صفت مخصوص، اون صفت مخصوص همون هیئته یا همون صورته. چه یسیر و بهی موصوفن به صفت مخصوصه، نسخه ما داره لهو، نسخه دیگه دارن بهی. لهو رو میتونیم معنا کنیم اگر لام رو لام تعلیلی بگیریم، یعنی یسیر و این قابل به خاطر اون امر موصوفن به صفت مخصوصه. اما اگر بهی بخونیم به سبب معنا میکنیم، با سببیه داریم راحت هم هستیم. که یسیر و اون قابل بهی یعنی به سبب اون امری که حادث میشود، که اون امر هیئت است یا صورت است، یسیر و اون قابل موصوفن به صفت مخصوصه، که صفت مخصوصه همون هیئته همون صورته. شاید هم خود صورت صفت نشه، خود هیئت صفت نشه، ولی باعث پیدایش صفت بشه. بنابراین هم همینطوره، صورت صورت انسانی است یا هیئت هیئت بیازه، ولی صفت ابیضیته نه بیاز، صفت انسانیت نه اون صورت. که میخوام عرض کنم نه که خود اون هیئت و صورت صفت باشه، بلکه جسم به خاطر اون هیئت و صورت متصف به صفتی میشه. یعنی چون هیئتی که بیازه است بر این جسم وارد شده، جسم متصف به ابیضیت میشه که صفت میشه ابیض، و اون هیئت میشه بیاض که خود هیئت صفت نشده بلکه باعث صفت شده. به قول ایشون یسیر و اون قابل به سبب این هیئت متصف به صفت مخصوص، نه خود این هیئت بشه صفت مخصوص، بلکه این هیئت سبب میشود برای اینکه این قابل صفت مخصوص پیدا کند، یا اون صورت سبب میشود که این قابل صفت مخصوص پیدا کند. پس عبارت ابن سینا بیان نمی کند که هیئت و صورت خودشون صفتند، بلکه هیئت و صورت رو سبب اتصاف به صفت مخصوص می دهند، که توضیح دادم با مثال. خب این دوتا فرق بود، تموم شد. یکی فرق بین مزاده و هیئت و عدم که به صورت تذکر بیان شد، یکی هم فرق بین هیئت جوهریه و هیئت عرضیه، یا بفرمایید جوهر و عرض، یا اضافه کنید صورت جوهریه و صورت عرضیه، فرق بین اینها گفته شد. حالا میخوام سومین فرق رو بیان کنیم، که فرق بین هیولاست و دو چیز دیگر. هیولا و دو چیز دیگر، یکی هیولا و هیئت جوهریه، یا هیولا و هیئت عرضیه. فرق بین هیولا و این دو هیئت رو میخوام ملاحظه کنم. فرق اینه که هیولا با هر یک از اینها باقی است، هم با هیئت جوهریه باقی است و هم با هیئت عرضیه باقی است، اگر چه خود این دوتا با هم باقی نباشند. ولی هیولا با هر یک از اینها باقی است، یعنی هیولا زائل نمیشه. خلاصه اینه، هیولا زائل نمیشه، ولی هیئت جوهریه یا هیئت عرضیه زائل میشن، جاشون به هیئت دیگه میدن، ولی هیولا همچنان چه هست به حال خودش باقی است. و اونی که باقی است و زائل نمیشود یعنی هیولا، فرق دارد با اونی که باقی نیست و زائل می شود، یعنی هیئت جوهری و هیئت ارضیه. این فرق بین هیولا بود و هیئت جوهریه، یا هیولا و هیئت ارضیه. یه فرق دیگه هم بین هیولا و دو چیزی دیگه می زنیم، و اون دو چیزی دیگه زائله و حادثه است. فرق است بین هیولا و صورت زائله و صورت حادثه، زیرا صورت حادثه باقی نمی ماند، صورت زائله باقی نمی ماند، صورت حادثه هم از اول نیست، ولی هیولا از اول تا آخر هست. هیولا از اول تا آخر هست، اما صورت زائله باقی نمی ماند، صورت حادثه از اول نیست. به عبارتی بهتر، هیولا از اول هست تا آخر، صورت زائله تا آخر نیست، صورت حادثه از اول نیست، ولی هیولا از اول هست تا آخر. پس هیولا با هر دو فرق داره. در متغیر خیلی راحت این مطلب، صورت زائله و صورت حادثه. صورت که میگیم فرق نداره چه صورت جوهری باشه چه صورت ارضی، الان بیان کردیم. هیولا الان با صورت داره سنجیده میشه، چه صورت ارضی چه صورت جوهری. وقت هیولا یه بار با صورت زائله سنجیده میشه چه ارضی چه جوهری، یه بارم با صورت حادثه سنجیده میشه بازم چه زائله و چه حادثه، چه جوهری و چه ارضی. ملاحظه میکنید که فرق داره، هیولا با هر دو هست اما هر دو با هیولا نیستند، بلکه علی سبیل البدلیه با هیولا هستند. به عبارت دیگه هر دو با هم نیستند، یعنی زائله و حادثه با هم نیستند، هیولا با هر دو هست، اون دو تا با هم نیستند. و به عبارت اول همون که گفتم، هیولا از اول از تا آخر، زائله تا آخر نیست، حادثه از اول نیست. چند جور میشه این فرق بیان کرد که الان توجه کردی. ول هیولا تفارق و کل واحد من هما، ضمیر من هما رو من دو جور برگردوندم. یک بار برگردوندم به هیئت جوهریه و ارضیه، یک بارم برگردوندم به زائله و حادثه. سیاق قبل حکایت می کند و شهادت می دهد که ضمیر من هما به هیئت ارضیه و جوهریه برمی گرده، اما حکمی که بعدن می گه دلالت می کند بر این که ضمیر من هما به زائله و حادثه برمی گرده. و خوبه که ما به زائله و حادثه برگردانیم و بگوییم اعم از این که جوهری باشن یا ارضی، که بین دو مرجع زمین جمع کنیم. اینطوری بگیم برمیگرده به زائله و حادثه، چه جوهری باشن چه ارضی. پس عبارت اینطور معنا میشه، هیولا با هر یک از صورت زائله و حادثه فرق دارد، چه اون صورت زائله به حادثه جوهری باشن چه عرضی. فرقش به این است که توجد هیولا مع کل واحد من هما به حالها، یعنی هیولا با هر کدوم از این دوتا جمع میشه ایش بدون تغییر، ولی اون دوتا با هم جمع نمیشوند، یا بفرمایید هر دو از اول تا آخر با هیولا نیستند. توجه میکنید عبارت رو، اون تو فارق کل واحد من هما، ضمیر من هما رو اگر به جملات قبل ملاحظه کنید برمیگردونیم به هیئت جوهری و ارضی. اگر به این عبارت که توجد مع کل واحد من هما به حالها، که نشون میده اون دوتا با هم جمع نمیشون ولی هیولا با هر دو جمع میشه، معلوم میشه زائل و حادثه مرادشه. عرض کردم برای این که مشکلی پیش نیاد بهتر اینه که ضمیر من هما رو برگردونیم به زائل و حادثه و بگوییم چه این زائل و حادثه جوهر باشن چه عرض باشن، یعنی بین این دو مرجع ضمیر جمع کنیم. بخی عبارت اینطور میشه، اون زائل و حادثه چه جوهر باشند چه عرض باشند با هم جمع نمیشوند ولی حیولا با هر دو جمع میشوند. یا به عبارت دیگر از اول تا آخر با حیولا نیستند ولی حیولا از اول تا آخر هست. این توضیحی که دادم در متغیر راحت فهمیده میشه، چون در متغیر ما زائل و حادثه داریم اما در مستکمل که زائل و حادثه نداریم. ایشون هم بحثش در متغیر تنها نبود، بحثش در متغیر و مستکمل و حادث بود. حتی این آخرین بارم که مطلب رو دو مرتبه تکرار کرد گفت عمل متغیرات و المستکملات، مستکملات رو بر متغیرات عطف گرفت، به متغیرات تنها اکتفا نکرد. بنابراین چطوری در مستکمل ما زائل و حادث رو توضیح میدیم و تطبیق میکنیم، در متغیر زائل و حادث روشنه. اون هیئت عرضی یا هیئت جوهری زائل میشه، به جاش هیئت جوهری یا هیئت عرضی دیگه میاد. خب در متغیر زائل و حادث روشنه، اما در مستکمل زائل و حادث چطوری تصور میشه؟ در مستکمل ما زائل و حادث داریم ولو اسم شهیت جوهری عرضی نذاریم. در مستکمل شما ناداری را میابید بعد هم دارایی را، مستکمل اینطوره دیگه، ندارد بعد دارا میشود، ندارد دارا میشود با هم جمع نمیشود ولی حیوله با هر دو جمع میشود. در مستکمل ندارد زائل میشود، دارد حادث میشود، این دوتا با هم جمع نمیشن، ندارد با دارد جمع نمیشه ولی حیولا با هر دو جمع میشه، در یه حالت ندارد در یه حالت دارد. پس در مستکمل هم میتونیم زائل و حادث رو تصور کنیم. بنابراین برگردوندن ضمیر من هما به زائل و حادث هیچ ایرادی نداره. نه قرار شد که صورت قبلی اصلا به صورت قبلی کاری نداشته باشیم، حتی اگه صورت قبلی هم نداشت استکمال صرف کنه. استکمال این بود که نداشت بعد واجب میشد، چیزی رو از دست نمیداد. حالا اول صورت نداشت بعد صورت میگرفت، یا صورت داشت صورت کامل تر میگرفت. مثلا فرض کنید که این عناصر صورت انسانی نداشتن، از اول صورت میگیرن، بعد که صورت انسانی گرفت دوباره این صورت انسانی رو کامل میکنه. هر دو حالت استکمال هست. همون وقتی که ترکیب میشود و برای اولین بار صورت انسانی رو به دست میاره این نوع استکماله. صورت قبلیش از دست نداده، صورت جدیدی گرفته که براش کماله. هم این که این صورت جدید رو به شدت رسونده، قوی تر کرده، اینم یعنی صورت کامل تر گرفته، اینم که استکمال. البته توضیحات قبلیمون یادتون باشه، حیولا نسبت به صورت استکمال پیدا نمی کنه، اینو قبلا گفتیم، مگر این که بعد از گرفتن یک صورت. چون اینطور نیست که حیولا تنها باشه بدون صورت، بدون هر نوع صورتی باشه بعد به صورت بدن. اون حیولا با یه صورتی هست، صورت دیگر رو نده، اون صورت دیگر بهش میدن. استکمال حیولای منفرد به وسیله صورت ممکن نیست، زیرا حیولا منفرد در جهان پیدا نمیشه. اینو قبلا تذکر دادیم، قبلا گفتیم، چند بارم تکرار کرد، یادتون بمونه از فراموش نشه. بله.
و
در وسائط استکمال جوهری نداریم، مگر استکمال جوهری به همون نبی که عرض میکنم که صورت جدیدی بخواد بیاد بدون از میرفتن صورتهای قدیم. این که حیولا بخواد استکمال جوهری پیدا کند یعنی جوهر نداشته باشد، این صورت نداشته باشد بعد صورت بگیرین غلط. اگر صورت داشته باشه بخواد صورت کامل تر بگیره اشکال نداره، ولی اگر صورت نداشته باشه بخواد صورت بگیره غلطه. معنیش اینه که حیولای منفرد در جهان هست و این باطل، حیولای منفرد ما در جهان نداریم. خب فرق بین حیولا و کل واحد منهما هم روشن شد. حالا آخرین فرق رو میخوام بگیم. آخرین فرق اینه که بین صورت و عدم چه فرقی است. این سوال اول مطرح میشه که چرا ایشون بین صورت و عدم داره مقایسه میکنه، یعنی چه مناسبتی بین عدم و صورت هست که داره بین هما مقایسه میکنه. جواب از قبل روشن شد، من توضیح دادم صورت و عدم یعنی عدم صورت. وقتی داره مقایسه میکنه بین صورت و عدم یعنی صورت و عدم صورت، نه بین صورت و عدم مطلق. بین صورت و عدم صورت داره مقایسه میکنه و این روشنی که باید فرقشون بیان بشه. خب ظاهره که بین صورت و عدم صورت فرقه، بینشون تناقض از فرق بالاتر است، ولی ابن سینا به این کاری نداره، این روشنه و احتیاج به توضیح نداره. میخواد بگه صورت که همراه حیولا هست، عدم صورت هم که همراه حیولا هست، هر دو از این جهت که همراه حیولان مشترکن، چه فرقی بینشون هست واقعا نظر از این که یکی عدمی چه که بوجودی، فرقشون چیست؟ میفرماد که صورت خودش ماهیتی است به نفسها. به نفسها یعنی صورت رو وقتی کنار حیولا بذارید مجموعا یه ماهیت میشه که اسمش جسمه، ولی به نفسها یعنی باقت نظر از اخترانش به حیولا خودش هم یه ماهیته. اما عدم به نفسها ماهیت نیست، به نفسه ماهیت نیست. بنابراین صورت چون ماهیتیست به نفسها وجودی دارد جدای از حیولا، و این وجود زاید بر وجود حیولا می شود اگرچه با هم متحد می شوند و به یک وجود موجود می شوند، ولی وقتی ملاحظشون کنی و ببینی دو ماهیت می گویی دو تا وجود دارند، منتها دو وجودی که بر اثر اتحاد این دو تا شده یک. ولی عدم ماهیتی نیست که در کنار حیولا قرار داده بشه و گفته شود که با حیولا متحد شد، بلکه عدم وجود زایدی بر وجود ماهیت ندارد. این رو ما اینطور توضیح دادیم که وجودش در ماهیت میگم اشتباه میگم حیولا، وجودی زائد بر وجود حیولا ندارد. اینو اینطور توضیح میدیم که وجودش در ضمن حیولاست نه جدای از حیولا. وجود عدم در ضمن حیولا یعنی چی؟ اینو قبلا من اشاره کردم که عدم به چیزی اضافه می شود که اون چیز معدوم است، ولی در حال معدوم موجود بالقوه است. یعنی وقتی که حیولا صورت رو ندارد، عدم رو شما به صورت اضافه می کنید، میگید حیولا به علاوه عدم و صورت. البته این عبارت تسامحیه، به علاوه غلطه، ولی خب حالا برای اینکه مطلب روشن بشه عرض میکنه، میگید حیولا به علاوه عدم و صورت. عدم صورت میشه عدم، خود صورت میشه معدوم. هر جا که شما عدم شیئی رو داشته باشید، اگر بعدن خود اون شی به وجود آمد، معلوم میشه که اون شی در حالی که معدوم بوده وجود بالقوه داشته، چون بعدن موجود شده. الان عدم شیه، بعدن میبینید خود شی حاصل شد، میفهمید که در حالی که عدم شی رو داشتید خود شی بالقوه موجود بوده. عدم بالفعل موجود بوده، اون معدوم بالقوه موجود بوده. پس وقتی ما میگیم حیولا با عدم صورت، یعنی صورت به وجود بالقوه موجود است در ذهن حیولا. حیولا موجود بالفعلیست که وجود بالقوه صورت رو حمل میکند، یعنی وجود بالقوه صورت در ذهن اوست. اصطلاحا میگیم عدم در ذهن حیولاست، نه که زائد بر حیولا باشه، برخلاف صورت. صورت در ذهن وقتی بالفعل میشه، وقتی وجود میگیره، این دیگه در ذهن حیولا نیست، این کنار حیولا و متحد با حیولاست. پس فرق است بین صورت و عدم صورت. صورت ماهیتی است به نفسها، علاوه بر ماهیت حیولا زمینه میشه به ماهیت حیولا، بالاتر از زمینه متحد میشه، پس چیزی اضافه میکند بر حیولا یا بر وجود حیولا. اما عدم صورت چیزی اضافه نمیکنه، بلکه عدم صورت در ضمن حیولاست، یا بفرمایید صورت بالقوه در ضمن حیولاست، که اگه دومی رو بگین دقیق تر گفتید. پس چیزی اضافه بر حیولا نمیشود، بلکه چیزی در ضمن حیولا موجود است. فرق بین عدم صورت و خود صورت اینه. البته ابن سینا اشاره میکنه که مراد ما از عدم، عدم مطلق نیست، بلکه عدم خاصه، یعنی عدم این صورته. بعدم میگه که اینطور نیست که از هر لا انسانیتی انسان ساخته شود، بلکه از لا انسانیتی که در قابل انسانیت وجود دارد انسان ساخته میشه. میخواد بگه باید چیزی در ذهن باشه، اون قابل یعنی حیولایی که قابل انسانیت است، از لا انسانیت او انسان درست میشه، نه از هر لا انسانیتی انسان درست بشه. از لا انسانیتی که در ذهن حیولای قابل هست انسانیت درست میشه. از لا انسانیت انسانیت درست میشه، یعنی از انسانیت بالقوه انسانیت درست میشه. به جای لا انسانیت که اون عدمه، اون امر بالقوه رو بذارید. ابن سینا تعبیر میکنه از اون وجود بالقوه انسانیت، تعبیر میکنه به لا انسانیتی که در قابل الانسانیه موجوده، و مرادش از لا انسانیت همون انسان بالقوه است. خب پس توجه میکنید که عدم که همون لا انسانیت در قابل موجوده، نه اینکه علاوه بر قابل موجود باشد، برخلاف صورت که علاوه بر قابل موجوده، نه در ضمن قابل موجود باشد. اینم فرق بین صورت و عدم بود که توضیح داده شد. و صورت و تفارق العدمه و ان الصوره ماهیتون به نفسها زائدت الوجود علی الوجود الذی للحیولا. با توضیحاتی که دادم عبارات روشن شد. صورت با عدم فرق داره به این بیان که صورت به نفسها ماهیتیست، یعنی با قطع نظر از حیولا، لازم نیست در ضمن حیولا بره تا در ضمن حیولا یه ماهیتی بشه، خودش به نفسها حیولا ماهیته. همونطور که اگر با حیولا متحد شد یه ماهیت متحدی رو به نام جسم تشکیل میده، به نفسها هم که باشه یه ماهیتیست جدای از ماهیت حیولا. زائدت الوجود علی الوجودی است که للحیولا، چون ماهیت جداییه، ماهیت جدا وجود جدا داره، منتها بعد که متحد میشه یه وجود میشه، تو خارج یه وجود داره، ولی توی ذهن که تحلیلش میکنید ماهیت حیولا رو از ماهیت صورت جدا میکنید، دو تا وجود براش میبینید. ولی ولعدم لا یزید و وجودن علل وجود لذیل الحیولا، یه وجود اضافه نداره، این در درون حیولاست. عدم در درون حیولاست، یعنی وجود بالقوه معدوم در درون حیولاست. بل تصحبه حال مقایستیه الى هذه سوره اذا لم تکن موجودتن و کانت القوه على قبولها موجوده. عبارت رو باید پشت سر هم تا اینجایی که خوندم بخونید، نکس نکنید. بلکه تصحب و این عدم اون وجود حیولا را، ضمیر تصحبه به وجود حیولا برمیگرده، اگر مؤنث نیامده اشکال نداره. حال مقایسه حیولا، بازم اینجا مذکر آمده اشکال نداره. حالا یا حیولا رو به اعتبار جوهر ملاحظه کنید یا به اعتبار وجودش ملاحظه کنید، ضمیر بالاخره بهش مذکر برگشته، مانعی نداره. بلکه اون عدم مصاحبت میکند با این حیولا در وقتی که مقایسه میکنید حیولا رو به این صورتی که معدوم است، به جای به این صورتی که معدوم است میگوید به این صورت اذا لم تکن موجودتن، ولی نه لم تکن موجودتن تنها، بلکه لم تکن موجودتن و کانت القوه على قبولها موجودتن. ما موجودتن وجود نداره ولی قوه بر وجودش موجوده، یعنی موجود بالقوه است. چرا عبارت اینطور مفصل میره؟ تا کاملا تحلیل کنه که وجود بالفعل نداره ولی وجود بالقوه داره. اون وقتی که وجود بالفعل نداره و وجود بالقوه داره، اگر حیولا رو باش مقایسه کنی عدم درست میشه، عدم در ضمن حیولا درست میشه. تصحب اون حیولا عدم را حال مقایسه چی؟ حال مقایسه عدم به این صورت اذا لم تکن صورت، خودش داره میگه صورت اذا لم تکن موجود تکن کدوم صورت قبلا گفت؟
اون صورتی که قبل بود اونجا اذا لم تکن موجود
کدوم صورت قبل؟
اون صورتی که قبلا بود، یعنی اون و صورت فارغ العدم در مسئول موجود.
خب بله، حاضر سیرا به اون سیرا دار میگرده، ولی صورتی قبلی یعنی قبل ذکر شد، این قبلا نوشتینش، صورتی که قبلا توی جسم بود، خط قبل آمد. خب بله، زمین به اون برمیگردم، اشاره به اون معلومه، ولی حاضر سوره اذا لم تکن موجودن یعنی همین صورتی که با حیولا همراه می شود اگر همراه نشد. اگر همراه نشد ولی قوه اش وجود داشت، اون وقت عدم در چنین حالتی در زمین حیولا است. این میخواد بیان کنه که خودش هم بعدم میگه عدم خالص در زمین حیولا نیست، عدم این صورت در زمین حیولا است، اونم عدم صورت در قابلی که صورت را بالقوه دارد، نه عدم صورت مطلقا. این همه الان بیان میشه، از خارجان بیان کرده. ضمیر همونطور که برگردوندن برگردوند، اون که برعکس برمیگردوند خوب نیست، بعدا فکر میکنید متوجه میشید که برعکس برگردوند خوب نیست. ولی تصحب این عدم اون حیولا رو در وقتی که حیولا رو مقایسه میکنید به این صورت، اگر این صورت موجود نباشد ولی قوه بر قبول این صورت موجود باشد. جز کردم این پسر ازالم تکن موجودتن بلا فاصله بگید ولی کانت القوه علا قبولها موجودتن، موجود نباشه یعنی وجود بالفعل نداشته باشه ولی قوه بر وجودش بر قبولش موجود باشد، یعنی قوهش باشه خودش نباشه. در اون هنگام شما عدم و صوره میارید، این عدم و صوره رو زمینه حیولا نمی کنید، در ضمن حیولا قرار می دید، پس چیزی بر حیولا اضافه نمی کند این عدم، برخلاف صورت که به حیولا چیزی اضافه می کرد. بعد می فرماید و هذا العدم لیسه و العدم المطلق، این عدم عدم مطلق نیست که بگی قوه قبول درش لازم نیست. آخه ایشون اعتبار کرد کانت القوه علا قبول ها موجودتن، بعد پسرش میگه این عدم عدم مطلق نیست که این قید کانت القوه تو علا قبول ها موجودتنی که من آوردم لغو باشه، بلکه عدم خاصه. و در عدم خاص همونطور که گفته شد اگر این معدوم بخواهد موجود شود باید قبل از قبش موجود باشه. و هذا العدم ليس هو العدم المطلق بل عدم له نحو من الوجود، نحوی از وجود دارد ولی این نحو از وجود زائد بر وجود حیولا نیست. برخلاف وجود صورت که زائد بر وجود حیولا بود، این نحوه وجودی که عدم دارد که ازش تعبیر کردیم به وجود بالقوه معدوم، این زائد بر وجود حیولا نیست بلکه در ضمن وجود حیولا است. بل عدمون یعنی عدمیست که لهو نحوان من الوجود، ضمیر لهو خود عدم برمیگرده، عدمیست که برای این عدم نوعی وجود حاصل است. فإنهو عدم و شیئن یعنی این عدم عدم و شیئن هست، مع تهیئن و استعداد لهو، ضمیر لهو به شیء برمیگرده، عدم شیء هست در حالی که این شیء تهیئ و استعداد دارد. فی مادت معینه، این فی مادت معینه مربوط به تهیئ و استعداده، یعنی شیئی وجود ندارد در حالی که تهیئ و استعداد این شیء در ماده معینه موجود است. تهیئ و استعداد تو ماده معینه موجود است ولی خودش موجود نیست. فإنه ليس الإنسان يكون و يكون تام است. فإنه ليس الإنسان و يكون عن كل لا انسانیت، اینطور نیست که انسان از هر لا انسانیتی محقق بشه، از هر لا انسانیتی به وجود بیاد، بلکه از لا انسانیتی به وجود میاد که فی قابل للانسانیه باشد، یعنی در یه امری باشد که اون امر قابل انسانیته. این فإنه ليس الانسان تا آخر دلیل برای عدم، فإنه عدم شیء مع تهیئ و استعداد له فی مادت معین است، که باید شیء استعداد و تهیئی در ماده معینه داشته باشد تا اون عدم خاص رو بهش نسبت بدیم. اون وقت اون وجود صورت هم از همین صورت متهیه و مستعد حاصل شود. دلیلش هم اینه که از هر لا انسانیتی انسان حاصل نمیشه، یعنی از هر عدمی وجود درست نمیشه، از اون عدمی که معدومش قابلیت وجود دارد وجود اون معدوم درست میشه. خب مطلب روشن دیگه، بیش از این نمیشه توضیحش داد. فل کونو به سوره لا بالعدم و الفسادو بالعدم لا به سوره، با فای تفریع میاره. توجه کنید چرا فای تفریع میاره. اولا کون مبتداست، به سوره خبرشه. فساد مبتداست، بالعدم خبرشه. ثانیان فای تفریع برای چیه؟ عبارت اینه کون یعنی تکون یک شی به صورتش هست نه به عدم، فساد یک شی هم به عدمش هست نه به صورت. یعنی اگر بخوای چیزی رو متکون کنی باید صورت بهش بدی نه عدم بهش بدی، اگر میخوای چیزی رو فاسد کنی صورت برش وارد نکن، معدومش کن. همون وقتی هم که آب رو فاسد میکنیم تبدیل به هوا میکنیم، اینطور نیست که صورت هوایی وارد کنیم، اول صورت مایی رو فاسد میکنیم که ما از بین میره بعد هوا میاد. البته مقارن همان من تو اول رتبی. پس همیشه فساد یک شی با عدمی است که بر این شی وارد میشود نه با اون صورت جدید. تکون با صورت جدیده، یعنی اولا این شی فاسد میشود، ثانیا شیء دیگر متکون میشود. اول هوا اول آب فاسد میشه، ثانیاً هوا متکبر میشه. البته عرض میکنم اولاً و ثانیاً زمانی منظور نیست، اولاً و ثانیاً رتبی منظوره. این مطلب روشن. حالا چرا با فای تفریعی آورد؟ در عبارت قبل بیان کرد که صورت بالقوه در هیولا موجوده و همین بالقوه داره به سمت بالفعل میاد و وقتی به سمت بالفعل آمد کون حاصل میشه. پس کون با همین صورت انجام میشه. دقت میکنید این فای تفریع به جاست، چون قبلا گفت صورت در هیولا بالقوه موجوده. چون صورت، این داره فای تفریع رو بیان میکنه، چون صورت بالقوه موجود است پس تکون این شی که مرکب از هیولا و صورت است تکونش به صورت است. یعنی هیولا تا وقتی هست این شی متکبر نیست، بلو صورت رو بالقوه دارد. وقتی صورت آمد این شی متشابه میشه، پس کن به صورت هست، اما همون صورتی که در هیولا بالقوه موجود بود. فهمیده نمیشد؟ چرا؟ خیلی از عبارتی که ابن سینا میاره شاید بتونید از عبارات قلب بفهمید، ولی ابن سینا روشش این نیست که بر فهم شنونده اعتماد کنه، اون همه مطالب رو میگه. در جاهایی هم که میخواد وارد مباحثی بشه که شقوق مختلف داره همه شقوق رو میگه. فکر نمی کنه که این شق رو کسی باطل کرده، کسی قائل شده یا نشده، چه باطل کرده باشن چه نه، چه قائل شده باشن چه نه، همه شقوق رو مطرح میکنه، همه رو رسیدگی میکنه. کارش اینه. صدرا هم میگه، صدرا میگه در بین فلاسفه ابن سینا از همه در این مسئله پیشتره که تمام مباحث رو میاره، چیزی رو کم نمیذاره. بله؟
بیان دوباره
اگر بیان کنه نکته میخواد. این بیان دوباره نیست. این فلکون و بسرا کجا بیان شد که شما میگید دوباره بیان شد؟
لازمه
اون که بیان نیست. لازمه یه مطلب از لازم یا مطلب فهمیده میشه که بیان نیست. یه چیزی رو گفته بیان کرده، لازمش یه مطلب دیگه است. خب اون لازم رو دو مرتبه بیان کنه که نمیشه گفت دو مرتبه بیان کرد. لازمی که بیان نشده بود به فکر ما واگذار نشد بیانش کرد، نگید دو مرتبه بیان کرد. این لازم حرفای قبل، درسته لازم حرفای قبل، ولی داره بیانش میکنه برای بار اول بیان میکنه، تکراری نیست. فلکونو به سوره لا بالعدم و الفساد بالعدم لا بالسوره. این عبارت رو بیان کردن و معلوم شد چرا فای تفریع آورده شده. دو مرتبه به نظره ثانیه این عبارت رو توجه کنید، میبینید ابن سینا داره باز فرق بین صورت و عدم رو بیان میکنه. در این صدد بود دیگه، از اولی که شروع کرد داشت فرق بین صورت و عدم رو بیان میکرد، این آخرم که رسید نتیجه گرفت بازم داره فرق رو بیان میکنه. صورت مکون است، عدم مفسد است. فرق دیگه، یکی مکون یکی مفسد، بینشون فرقه. کون به صورت است، فساد به عدم است. فسر به سوره میگه لا بالعدم، فسر به عدم میگه لا بالسوره. این میخواد فرق رو کاملا روشن کنه که بین این دوتا فرقه. کن رو به صورت نسبت میدیم، به عدم نسبت نمیدیم. فساد رو به عدم نسبت میدیم، به صورت نسبت نمیدیم. پس معلوم میشه دوتا با هم فرق داره که در یه جا اون میاد، در یه جا این میاد.
فساد عدم خاص، عدم خاص هم موجود به قبه صورت بود. پس
کون
هم از همون عدم
که
همون عدم
خاصه
و وجود
بلقوه
صورت
است. بله، کون رو از کون از همون وجود بلقوه معدوم است، نه از عدم. از وجود بلقوه معدوم کون حاصل می شود. اگر اون وجود بلقوه وجود بلفل شود، از عدم که کون حاصل نمی شود. عدم مفسده، اون معدوم است که بالقوه است و بعدا موجود بالفعل میشه، کون از او حاصل میشه. پس کون به اون معدوم حاصل میشود که مدخول عدمه، نه به خود عدم. عدم که میاد فاسد میکنه. تا وقتی که عدم صورت رو شما دارید، صورت رو ندارید. بعد که صورت آمد، عدم باید بره، ولی اگه بمونه مفسد میشه. صورت مکونه، با آمدنش عدم رو بیرون میکنه. عدم هم مفسده، با آمدنش صورت رو بیرون میکنه. از خود عبارت عدم و صورت فهمیده میشه. اینجا هیولا رو داریم، صورت مایی رو نداریم. مثلا صورت مایی رو نداریم، نداریم یعنی آب فاسده، آب نیست. وقتی این صورت آبی که بالقوه موجود بود آمد، ما متشبه میشه. پس تکون ما به صورت است و نبود ما به عدم صورت ما است. نمیخوام عدم مطلق بگیم، بازم ما عدم مضاف میگیم. چه آب فاسد است و آب نیست؟ وقتی عدم صورت مایی را داشته باشه. چه ما است؟ وقتی خود صورت کار میشود، خود صورت حاصل شود. روشنه دیگه. از عدم که آمد ما میره، اون وجود بالقوه وجود بالفعل شد، یعنی صورت که آمد آب متشبه میشه. از تکون مثلا آب به صورت، زوال آب به عدم صورت. وقتی گفتید این هیولا همراه هست با عدم الماء، یعنی آب نیست، هوا هست، یه چیز دیگه است. ولی وقتی گفتید این هیولا همراه صورت ماییست، یعنی آب هست. پس آب متجبن شد با آمدن صورت، آب زائل شد با آمدن عدم صورت. بله چی فرمید؟ فلکون یعنی بالفعل؟
یعنی به صورت میشه بالفعل؟
بله، کون یعنی کون بالفعل دیگه. کون یعنی تحقق، تحقق خارجی. نه، فلکون رو عرض کردم، یعنی کون بالفعل به وسیله صورت است، یعنی به وسیله صورتی است که قبلا بالقوه بوده الان بالفعل شده. کون بالفعل به وسیله صورت بالفعله. فساد هم به وسیله عدمه، نه کون بالقوه به وسیله صورته. کون در اینجا یعنی کون بالفعل، صورت هم یعنی صورت بالفعل، منتها صورت بالفعلی که قبل از صورت بالقوه بوده. البته نه قبل از صورت بالقوه بوده، قبل از بالقوه موجود بوده. صورت که صورته. وقد یقال سر سطره، مطلب بعدیست. بازم هنوز دنباله فرقه، بازم هنوز دنباله فرقه. یه فرق دیگری میخواهیم بین هیولا و صورت و عدم بگذاریم. چه مستقل وارد بیان این فرق میشیم. فرق از بین صورت و هیولا و عدم، یعنی صورت رو از هیولا و عدم جدا میکنه. این یک بیان. دوباره میگه فرق از بین هیولا و عدم، یعنی هیولا رو از عدم جدا میکنه. اول هیولا و عدم رو کنار هم قرار میده، فرق صورت با این دوتا رو بیان میکنه. بعدن صورت میره کنار، خود این دوتا میان فرق بین این دوتا رو بیان میکنه، یعنی عدم و هیولا. پس در این بابی که در این قسمتی که ما میخوام وارد بشیم، فرق بین هیولا و عدم و صورت بیان میشه. منتها با کمک آوردن کلمه ان یا من. که مثلا گفته نمی شود که فلان شی متکبن شد ان صورت، ولی گفته میشه متکبن شد از هیولا، گفته میشه متکبن شد از عدم، کان عن الهیولا گفته میشه، کان عن الادم گفته میشه، کان عن الصوره گفته نمیشه. پس فرق بین صورت و اون دوتای دیگه اینه که کان عن به صورت مربوط نمیشه ولی به هیولا و عدم مربوط میشه. بعد فرق بین خود هیولا و عدم را میذاره که کان عن الادم همیشه گفته میشه، کان عن الهیولا در بعضی جا گفته میشه در بعضی جا گفته نمیشه. بعدم شروع میکنه به توضیح دادن. اصلا بحث عوض میشه، همون بحث قبله، یعنی بیان فرقه، اما چنده او بحث عوض میشه که کجا میتوانیم کلمه ان رو بیاریم کجا نمیتونیم بیاریم، اصلا بحث این میشه. ولو ریشه یه بحث همون بیان فرقه، ولی بعد از اینکه ایشون اشاره به فرق میکنه اصلا وارد بحث میشه کجا میشه کلمه ان رو آورد کجا نمیشه آورد و اونجایی که میاریم به چه معناست. دو مطلب، کجا کلمه ان میاد کجا نمیاد و اونجایی که میاد به چه معناست. درباره صورت کلمه ان نمیاد، کان ان صوره گفته نمیشه. مثلا صورت تخت، صورت تخت، صورت ماده تخت چوبه، گفته می شود کان ان الخشب سریرون، یعنی از چوب تخت ساختیم، اما گفته نمی شود از صورت تخت تخت ساختیم. از صورت تخت تخت نسازم، صورت تخت خودش تخته، ازش دیگه تخت استخراج نمیشه. یعنی از صورت تخت تخت رو استخراج نمی کنید، تحصیل نمی کنید، به وجود نمیارید، اما از چوب تخت رو به وجود میارید. از عدم هم تخت به وجود میاد، کان عن العدم سریرون، یعنی نداشتیم تختو، از نداشتن تخت تختو به وجود آوردیم. حالا به چه معناست بعدا روشن میشه، ولی گفته میشه کان عن العدم سریرون، گفته میشه کان عن الخشب سریرون، گفته نمیشه کان عن صورت سریر سریرون. پس این وضعش روشنه، ان بر سر صورت نمیاد و بنابراین بحث صورت رو کنار میذاریم. ولی ان بر هیولا و عدم در میاد. توجه کنید یه توضیح دیگری و یه بیان دیگری هم در این عبارت ابن سینا هست که اونم من باید اشاره کنم. تنها به ان ایشون فرق بین هیولا و عدم و صورت نمیذاره، به کان ان فرق میذاره، به کان ان فرق میذاره، یعنی همون کونی که در جمله قبل گفت، گفت فل کون و به صوره، همون کون رو دوباره میاره و بیان میکنه که همون کون هم اگر به هیولا مربوط بشه، به عدم مربوط بشه، به صورت مربوط بشه، خودش میشه فارق، خود همون کون میشه فارق. کون عن الهیولا داریم، کون عن الادم داریم، کون عن صوره نداریم. دوباره کون عن الادم همیشگیست، کون عن الهیولا همیشگیست، که فرق ببینید همه بین هر سه داره فرق میذاره با استفاده از کلمه ان یا با استفاده از کلمه کون و ان. که میخوام عرض کنم این کلماتش، این جملاتش مربوط به جملات قبله، هنوز کنه او در بحث فرقه، اگرچه بحث تقریبا به ظاهر عوض شد ولی در باطن همون بیان فرقه. خب مطلب رو عرض کنی. اولا در بسیاری از جاها کون علی الحیولا صادقه، در بسیاری از جاهای دیگه کون علی الحیولا صادق نیست، اما کون علی الادم همه جا صادقه. این که کون علی الادم همه جا صادقه اثبات نمیخواد، مراجعه میکنه این استعمال میشه. اما کون علی الحیولا همه جایی نیست، این باید بیان بشه. چه فرقی بینه این حیولا و این حیولاست که در باره او کون ان صدق می کند در باره این کون ان صدق می کند؟ این باید بیان بشه. چرا میگیم کان ان الخشبه سریرون و همچنین میگوییم کان ان نطفه انسانون؟ نطفه حیولاست برای انسان، خشب حیولاست برای سریر. میگیم کان عن الخشب یعنی عن الهیولا، میگیم کان عن النطفه یعنی کان عن الهیولا، ولی نمیگیم کان عن الانسان کاتبون، با اینکه انسان هیولاست برای کتابت، انسان معروض کتابته، معروض کتابته، کتابت هیئت عارضیه، انسان هیولاست برای این هیئت عارضی. قرار شد که هیئت عارضی، صورت عارضی هر دو گفته بشه. کتابت صورته، کتابت صورته، اونی که دارای این صورت می شود هیولاست، انسان هیولاست نسبت به کتابت. گفته نمیشه ان الانسان کان ان الانسان کاتبون، کان ان الانسان کاتبون غلطه. پس میبینید بعضی از هیولاها هستن که کان ان واسهشون داخل نمیشه، بعضی ها داخل میشه. باید گفت چرا داخل نمیشه، چرا اون داخل میشه، چرا این دوتا داخل نمیشه. اینو باید بیان کنیم که ابن سینا وارد بیان این مطلب میشه. بعد در ضمن بیان اشاره میکنه که مراد از ان در اینجا چیه، ان به چه معناست. بعد توضیح میده که معنای دیگری هم ما در این جور موارد برای ان میتونیم در نظر بگیریم. بعد اشاره می کند که در بعضی جاها هر دو معنا رو می توان مرکب کرد و از ان اراده کرد. پس سه تا معنا برای ان میاره که این همه توضیح داده میشین شد. بعدم فرق بین این موارد استعمال گفته میشه، فرق بین موارد استعمال گفته میشه که مثلا کان ان نطفت انسانون با کان ان الخشب سریرون چه فرقی داره. در هر دو گفتیم کان ان، اما بالاخره بینشون فرق. فرق بین کان ان نطفت انسانون و کان ان الخشب انسانون و بین کان ان الانسان کاتبون روشنه. بین خود این دوتا که ان الخشب و ان نطفت چه فرقی هست؟ وقتی میخواد فرق بین این دوتا رو بگه، دو مرتبه بحث کاتب رو مطرح میکنه. چون خشب از یک جهت با کاتب شباهت داره، از یک جهت با نطفه شباهت داره، پس فرق میکنه با نطفه. این همه چیز هست که باید توضیح داده بشه.
در انسان
هیولایی هم که قبل میگفت هیولا اولا نبود، هیولای قبل میتونه شامل هیولا اولا باشه، ولی هیولا اولا تنها نبود. هیولای تخت با عدم صورت تخت، این هم با عدم صورت تخت هست هم با صورت تخت هست. در قبل این بوده، ما مثال نزدیم، شما فکر کردید هیولا هیولای اولاست. در حرف های قبلمون هیولا مطلق بود، گاهی هیولا اولا بود، گاهی هیولا ثانیه بود، منتها توضیح ندادیم، مثال ندادیم، شما فکر کردین هیولا اولا مطلق. همه جا بحث ما در هیولاست، مطلق هیولا، چه ثانیه چه اولا، مگر اونجایی که تعیین میکنه. فی مادت معینم بله، در مثال انسان هم که مثلا معیل ثانیه مثله. وقد یقال، از شده این سرخط می نیسیم، وقد یقال این نشه کان عن الهیولا و عن الادم ولا یقال انهو کان عن السوره. گفته می شود این شیء از هیولا گرفته شد یا از عدم گرفته شد، اما گفته نمی شود که از صورت گرفته شد. این فرقی است که بین صورت و هیولا و عدم گذاشته می شود. یعنی صورت با هر دو اینا فرق می کنه، هم با هیولا هم با عدم. فیقال کان عن الهیولا یعنی عن الخشب، و یقال کان عن اللاسری یعنی عن العدم. هر دو گفته میشه، لفنش رو مرتبه گفت. قد یقال این نشه کان عن الهیولا و عن العدم، به لفنش رو مرتب گفت فیقال این نسریر کان عن الهیولا ای عن الخشب، این مال کان عن الهیولاست. و یقال کان عن اللاسری، این مال کان عن العدمه. و خب اون جمله ولا یقال انه کان عن السوره، اون براش دیگه تفریعی نیامده، چون گفته نمیشه دیگه. وقتی گفته نمیشه چی تفریع کنه؟ تا اینجا فرق صورت رو با اون دوتا گذاشت، یعنی با هیولا و عدم. حالا میخواد بین خود هیولا و عدم فرق بذاره. میفرماد و فی کثیر من المواضع یسه و ان یقال انهو کان عن الهیولا، و باز فی کثیر من المواضع لا یسه. این در طرف هیولا، در طرف عدم دائما یقال انهو کان عن الادم. در طرف هیولا گاهی صحیحه بگیم کان عن، گاهی صحیح نیست، ولی در طرف عدم همیشه صحیحه. خب این فرق دیگه. توجه کنید اگر عبارت این دور بود فی اکثر المواضع یسه و فی اکثر المواضع لا یسه، تناقض داشت، نمی ساخت با هم. اما فی کثیر می سازه، در کثیر از مواضع یسه، در کثیر از مواضع لا یسه، این اشکال نداره. فی اکثر مواضع یسه، فی اکثر مواضع لا یسه اشکال داره. دو تا کثیر در اینجا جمع کرده، اشکالی نداره. اگه اکثر جمع می کرد اشکال داشت، چون فی اکثر مواضع یسه مفهومش اینه که در اقل لایسه، وقت نمیتونه بگه در اکثر لایسه، با مفهوم نمیسازه، این منطق با مفهوم نمیسازه. اما وقتی بگه فی کثیر من المواضع یسه، یعنی در بسیاری، ممکنه باقی موندن بسیار باشه، در بسیاری از مواضع صحیحه، در مابقی صحیح نیست. خب مابقی هم ممکنه کثیر باشن، ایبی نداره که مابقی هم کثیر باشن، این هم کثیر، این هم کثیر. اما یکی اکثر باشه مفهومش اینه که اون دیگری اقله، وقت در دیگری نمیشه اکثر بکار بود. اگه اکثر بکار ببریم با اون اقلی که در مفهوم از مفهوم استفاده میشود معارضه میکنه. پس کلام ابن سینا اشکالی نداره، چون کلمه کثیر داره، اگه اکثر داشت اشکال داشت. فإنه لا یقال، این تعلیل برای دائما یقال انه کان علی الادم نیست، تعلیل برای اون نیست، برای اون اصلا تعلیل نمیارن. تعلیل برای فی کثیر من المواضع یسه و فی کثیر منها لا یسه، تعلیل برای اونه. فإنه لا یقال کان عن الانسان کاتبون ولی یقال کان عن نطفه انسانون و عن الخشب سریرون. لفانش هم نامرتبه، اول گفت فی کثیر من المواضع یسه، وقتی خواست مثال بزنه گفت لا یقال کان عن الانسان کاتب، دوم گفت و فی کثیر منها لا یسه، وقتی میخواست مثال بزنه گفت یقال عن النطفه کان انسان و یقال عن الخشب کان سریرا، لفنشش نامرتبه. اون مواضعی که لا یسه که کان عن به کار برده بشه، مثل اینجا که گفته نمی شود کان عن الانسان کاتبون، با اینکه انسان نسبت به کاتب هیولاست، اما گفته نمی شود از این هیولا کاتب استخراج شد، ولی یقال عن نطفه کان انسانون، همچنین یقال عن الخشب کان سریرون. در این دو تا هیوله ها یکی متو یکی خشب کانعن به کار برده میشه، در اون هیوله اول که انسان کانعن به کار برده نمیشه. بل یقال ان الانسان کان کاتبا، این جمله رو من عمدن جا انداختم که اون دو تا بعدی رو به لا یقال بچسبونم، اون یقال به لا یقال بچسبونم. بل یقال ان الانسان کان کاتبا مطلبی است که بعداً بیشتر توضیح داده میشه. الان توضیح مختصرش اینه که می توانی انسان را به عنوان قابل کتابت معرفی کنی، ولی نمی توانی به عنوان ماده کتابت چه کتابت از او استخراج شده معرفی کنی. میتونی بگی کان کاتبا یعنی قابل کتابت، موصوف به کتابت، اما نمیتونی بگی کان عن الانسان کاتبون که نشون بده از درون انسان کاتبی استخراج شده. میتونه بگیم از چوب تخت رو استخراج کردیم، یا حالا استخراج شاید تعبیر خوبی نباشه، از تخت، از چوب تخت رو به وجود آوردیم، ولی نمیتونید بگید از انسان کاتب رو به وجود آوردیم. در مورد انسان میتونید بگید کاتب هست، همونطور که در مورد سریر میتونید بگید این خشب سریر هست یا سریر بود، که دیگه کلمه ان نیارید، اتصاف رو ذکر کنید، بگید که الخشب و کان سریرن، یا الان یکون سریرا. همچنین میتونیم بگیم کان عن الخشبه سریرو، هر دوش درسته. اما در مورد انسان میتونید بگید انسان کان کاتبن، نمیتونید بگید کان عن الانسان کاتبن. و سبب و فی ذلک نه، در اینجا فرقی بین ماده و قابل نیست. در انسان چه حیولای کاتبه یا بفرمایید قابل کاتبه، هن کانعن نمیارید ولی کان کاتبن میارید، اینو میخوام بگیم، فرق بین قابل حیوله نذاشتیم. خب در اینجا توجه کنید، سه تا ادعا کردیم، لا یقال کان عن الانسان کاتبون یک ادعا، یقال عن النطفه کان انسانون این دو ادعا، یقال عن الخشب کان سریرون این سه ادعا، این سه تا ادعا رو داشتیم. در ادعای اول که لا یقال کان عن الانسان کاتبون باشه بیانی نداریم، چون روشنه کسی اینو نمیگه. الان به ذهن خودتون عرضه کنید، ذهنتون نمیپذیره، به عرب هم بگید عرب نمیگه این کلمه. اما دو تا مطلب دیگه هست، ان نطفت کان انسانون درسته، ان الخشب کان سریرون هم درسته. این دو تا مطلب که درست بودن کان ان در این دوتاست، اینا باید بیان بشن، هر دو باید بیان بشه، این چرا درسته اون چرا درسته. توجه کنید درست بودن این دوتا رو میخواد بیان کنه. و سبب و فی ذلک، ذلک اشاره نیست به لا یقال کان عن الانسان کاتبون، فقط اشاره است به یقال عن النطفه کان انسانن و یقال عن الخشب کان سریرن، اشاره به این دوتا یقاله. در این دوتا یقال چه سببی باعث شده چه یقال کان عن، چرا کان عن رو در این دو مورد میاریم؟ یک بیان در باره نطفه دارد، یک بیان در باره خشب دارد. خود این بیان ها فرق بین نطفه و خشب را بیان میکنه، ولی ایشون در صدد فرق بین نطفه و خشب نیست، بعدن در هفتش خط بعد این فرق رو بیان میکنه، ولی در اینجا که داره مابل اشتراک این دوتا رو توضیح میده و میگه هم در نطفه کانعن به کار برده میشه، هم در خشب کانعن به کار برده میشه، وقتی میخواد مابل اشتراکی این دوتا رو توضیح بده، طوری توضیح میده که ما خودمون فرق رو میفهمیم، نه فرق رو بیان کرده باشه، فرق فهمیده میشه، بعدا خودش فرق رو بیان میکنه. ایشون ان رو در این جهاب معنی بعد میگیره، همونطور که در کان ان الادم به معنی بعد میگیره، ان رو میگه هیچ جا به معنی منشأ نگیرید، نگید ادم منشأ شد. اگه بگید کان ان لا سریر سریرون یعنی ادم منشأ سریر شد، این غلطه، ادم منشأ چیزی نمیشه. بگید کان ان لا سریر سریرون یعنی کان بعد لا سریر سریرون، ان به معنی بعد. در اونجایی که ان بر سر عدم در آمده برای ایشون واضحه که کلمه ان به معنی بعد. در این دو جای دیگر هم که یکی خشب به کار رفته یکی نطفه به کار رفته، ان رو به معنی بعد میگه و تشبیه میکنه به اونجایی که ان در بر سر عدم وارد شده، همونطور که اونجا به معنای بعده اینجا به معنای بعده. خب وقتی این توضیح داد که ان به معنای بعده، هم روشن می کند که انسان بعد از نطفه است، هم روشن می کند که سریر بعد از خشبه. می خواد مابل اشتراک این دوتا رو توضیح بده، هم معلوم می شود که انسان بعد از نطفه است، هم معلوم می شود که سریر بعد از خشبه. اما بعدیت اختزا می کند که یک فرقی بین قبل و بعد باشد، لذا میگه نطفه صورت نطفه بودن از دست میده، بعد میشه انسان. بنابراین بنابراین اونجایی که صورتی از دست می رود و صورت دیگر به جای اون صورت می شیند، کلمه ان رو می شه به کار برد. به همین جهت در نطفه که صورت از دست می رود و انسان به وجود می آید، گفته می شود کان ان نطفه. و در جایی که خشب صورتی را از دست می دهد و صورتی رو می گیرد، باز گفته می شود کان ان الخشب. توجه کنید این که نطفه صورت از دست می دهد و انسان می شود روشنه، اما این که خشب باید صورت از دست بدهد و سریر بشود، این یه مقدار مبهمه. ابن سینا توضیحش می ده، میگه تا شما یه عملی رو این چوب انجام ندید نمیتونید تخت بسازید. چوب یه وقتی تنه درخت، اینو همینطوری نمیشه پای تخت قرارش داد، باید بتراشیدش، عرش کنید، بتراشید، آمادش کنید، پس یه صورت ازش میگیرید که صورت اون اولیه است، بعد یه صورت جدید که صورت تخته بهش میگید، پس صورتی بعد از صورتی واقع شده. چون بعد واقع شده، کلمه ان به کار میره. در اونجا که از اول چوبی دارید آماده و اونو تخت میسازید، درسته که دیگه چیزی نمیتراشید، چیزی اره نمی کنید، ولی باز صورتی رو از این چوب میگیرید، صورت انفراد رو ازش میگیرید و صورت تختی بهش میدید. همونطور که ملاحظه میکنید، علی ای حال اگر چوب رو بخواهید پایه تخت یا رویه تخت قرار بدید، باید اون صورت اولیش رو ازش بگیرید. حالا یا صورت اولی همون صورت درخت بودنه که ازش میگیرید، یا صورت انفراد ازش میگیرید. صورت ظاهریش به هم نمیخوره، انفرادش از بین میره. علاوه تا یه صورت ازش گرفته نشه تخت ساخته نمیشه. پس همونطور که در نطفه صورت گرفته میشود و انسان ساخته میشود، در تخته هم صورت گرفته میشود و صریح ساخته میشود. از این جهت اینا با هم مشترکند. اگرچه تفاوتی هم بینشون هست که بعداً به اون تفاوت اشاره میشه. با اون تفاوت اینه که صورت نطفه فاسد میشه، اما صورت چوب فاسد نمیشه. یه تغییری میکنه، فاسد نمیشه. این نطفه دیگه نطفه نیست وقتی انسان شد، ولی این چوب بعد از اینی که پایه تخت شد بازم چوبه. صورت چوبی ازش گرفته نمیشه. بله، همونطور که اشاره کردم صورت انفراد گرفته میشه، یا چوب بی قواره، صورت چوب بی قواره گرفته میشه، صورت چوب با قواره بهش داده میشه، ولی بالاخره چوبه. این تفاوت بینشون است، ولی ابن سینا فعلا به این تفاوت توجه نمیکنه. میخواد مابل اشتراک نطفه و چوب رو بیان کنه، که در مابل اشتراک این وضع برقراره که هر دو صورتی رو از دست میدهند تا بتوانند چیزی دیگر شوند. نطفه برای این که انسان شود صورتی از دست میده، این چوب برای این که تخت بشه صورت از دست میده. از این جهت کلمه ان درش به کار برده میشه. اما انسان اگر بخواد کاتب بشه، حالا اینو البته نگفته، شاید هم لازم نباشه گفته بشه، صورتی از دست نمیده. بلکه صورتی میگیره. پس کتابت رو با ان نمیشه آورد که گفت کان علی انسان کاتبون. البته اون دیگه ایشون نمیگه، روشن هست. و سبب و فیزالک، یعنی سبب در این که کان علی نطفه انسانون گفته میشود، کان علی خشب سریرون هم گفته میشود سبب، اما در نطفه فل انها دو خط بعد و اما فل خشب فحیث و یقال. اون اما فل خشب و عطف بر اما فل نطفه بگیرید، عبارت طوریست که گاهی اشتباه میشه، آدم عطف بر یه جای دیگه میگیری که حالا وقتی رسیدم روشن میشه. و سبب فیزارش، سبب در این که این دوتا رو میگوییم، اما در نطفه به این جهت هست که نطفه خلعت صورتن نطفیه، از دست داده صورت نطفه بودن را و شده انسان. فیکون و هاهنا، یعنی در باب نطفه و انسان، یکون لفظ ان تدل علی معنا بعد، لفظ ان دلالت میکند بر معنای بعد، یعنی ان را معنی بعد میگیریم که بعد از نطفه انسان درست شده. چرا؟ چون بعدیت نشون میده که اون یکی رفته و صورت نطفه هم همینطوره، رفته باطل شده. کلمه بعد نشون میده که اون قبلی از بین رفته، این بعدی آمده. نطفه از بین رفته که انسان آمده. خب پس کلمه بعد جا داره، انه به معنای بعدم جا داره. کما تدل فی قولهم کان عن الادم، ما صحیح یومه رو خوب نذاشته، فقط کانه رو برده توی عدم گیومه که گویا مقول قول فقط کان است، در حالی که این اشتباه است. مقول قول کان عن الادمه، یعنی گیومه که قبل از کانه باز شده بعد از عدم باید بسته بشه، نه بعد از کانه. کما این که در قول عرب که میگوین کان عن الادم، ان به معنای بعده. از کردم این کان عن الهیولا رو تشبیه میکنه به کان عن الادم. همونطور که در کان عن الادم ان به معنای بعده، در کان عن الهیولا هم ان به معنای بعده. همونطور که در کان عن الادم، ادم میرود و بعد از عدم، بعد از رفتن عدم چیزی دیگر می آید، اون چیزی دیگر بعد از رفتن عدمه و لذا ان به کار برده میشه. همچنین در نطفه و خشب و خصوص در نطفه، الان بحث همون در نطفه است، در نطفه چیزی می رود بعدش چیزی می آید، همونطور که در کان عن العدم عدم می رود بعد یه چیزی وجودی می آید، در کان عن نطفه هم نطفه می رود بعد انسان می آید. پس همونطور که در اونجا ان به کار می ره، در اینجا هم ان به کار می ره، همونطور که اونجا ان به معنی بعده، اینجا هم ان به معنی بعده. بعدی که کشف می کند از این که اون قبلی رفته، حتما باید قبلی از این بره که کلمه ان یا بعد بیاد. و در نطفه، نطفه از بین رفته انسان آمده، یعنی صورت نطفه از بین رفته و صورت انسان آمده، ماده از بین نرفته، صورت از بین رفته. و در از بین رفتن شی، از بین رفتن صورت کافی است. صرف استعمال عرب نیست و الا مطلب مطلب ادبی میشد. ما استعمال عرب رو با صحت واقعیش داریم مطرح میکنیم، یعنی به لحاظ واقع داریم بحث میکنیم، نه به لحاظ استعمال. نمیگیم عرب استعمال کرده، میگیم این استعمال حکایت از یه واقعیتی میکند و چون استعمال درسته اون واقعیت باید موجود باشه، بحث در اون واقعیت میکنیم نه در استعمال.
عرب از اون ان بعد رو اراده میکنه موقعی که گفته میشه نطفه از انسان، انسان از نطفه.
عرب از ان همین معنایی که عرض میکنیم اراده میکنه، بعدیت چه به معنای زوال اون قبله. کان عن نطفت انسانون یعنی از نطفهی که ماده اش باقی ماند ولی صورتش زائل شد انسان درست شد. حالا اگر عرب این دقت رو نفهمد عیبی نداره، ممکنه اصل مطلب رو گفته باشه ولی اون ظرافتاش رو نفهمیده باشه. ما به فهمه و کار نداریم، ما به واقعیت کار داریم. حرف حرف درستیست، واقعیت هم نشون میده و ما داریم واقعیت رو توضیح میدیم. البته عرب هم اراده میکند بعدیت رو، اراده میکند فساد اون قبلی رو، منتها متوجه ظرافت های مطلب نیست. بعضی هاشون متوجه نیستن، بعضی دیگه متوجه هم. در هر حال ما به استعمال عرب کار نداریم، به استعمال فیلسوف کار داریم. فیلسوف عرب اونو بگید یه راحتی. اگرم به استعمال عرب کار داشتید توقع نداشته باشید تمام ظرافت رو بفهمه. بله؟ من و ان هر دو در اینجا به معنی بعده. خود ایشون بعدا اشاره میکنه که به جای ان میتوانی من بگذاری ولی معنای بعد رو نباید از دست بدی، باید در همه جا از من یا ان، در این جور جاهایی که داریم استعمال میکنیم، از در همه جا که این جور استعمالات هست از ان و من بعد رو اراده کنیم. کما یقال و انه کان عن الله انسان انسانون ای بعد الانسانیه. این توضیح کما تدل فی قولهم کان عن العدم است. کما تدل یعنی کما تدل کلمه ان بر معنای بعد فی قولهم کان عن العدم. مثال میزنه کما یقال انه کان عن لا انسانه انسان، یعنی بعد از لا انسانیت کان انسان. و اما فی الخشب رو عطو بر این آخری ها نگیرید، عطو بر همون اما فی النطفه که عرض کردن. ایشون میخواد در هر دو ثابت کند که جایز از کلمه کان ان آورده شود، هم در نطفه هم در خشب. در نطفه رو ثابت کرد، حالا در خشب رو میخواد ثابت کنه. و اما فی الخشب یعنی در خشب جایز است که کان ان به کار برده بشود. فحیث یقال عن الخشب کان سریرون، به این جهت است، به این جهت هست که گفته میشود ایزن، یعنی همونطور که گفته میشه کان عن نطفه انسانون، ایزن گفته میشه عن الخشبه کان سریرون. این عن الخشبه کان سریرون هم خوب بود که تو گیومه نوشته میشد که مقول یقال باشه. اما در خشب کان عن الخشبه سریرون گفته میشود، در خشب جایز است زیرا که گفته می شود ای زن ان الخشب کان سریر. وقت باز در خشب و سریر هم همون حکمی که در نطفه و انسان بود میاد، اینطور گفته میشه فکان الخشب خلا عن صورت ما. عبارت رو من تیکه تیکه تقطیع میکنم، قسمتاشو میخونم تا به هم مربوط بشه. فکان الخشب خلا عن صورت ما فیشبه النطفه من بطنه. اونا که اجازه دارن فعلا کار نداشته باشید، همین تیکه رو ببینید. سکان الخشب و خلا عن صورت ما فیاش به هن نتوه من بچه. خشب از صورتی خالی شد لذا شبیه نطفه شد که از صورت نطفیت خالی می شود، لذا همونطور که در نطفه گفته می شود کان عن نطفه انسانون، در خشب هم که خالی از صورت می شود گفته می شود کان الخشب سریعون. و چشم خالی شدن این دو هست از صورت، نطفه از صورت خالی می شود، خشب از صورت خالی می شود. من تا توجه داشته باشید نطفه از صورت نطفی خارج می شود، خشب از صورت خشبی خارج نمی شود، از یه صورت دیگه خارج می شود، که ابن سینا تو این خط می خواد اون بیان کنه. که عرض کردم فرق بین خشب و نطفه روشن می شه، که هر دو صورت از دست میدهند، ولی اون نطفه صورت نطفیت رو از دست میده، خشب صورت خشبیت رو از دست نمیده. ولی شاید ببینید بله فکان الخشب و این لم یخلو ان صورت الخشب، ولو مثل نطفه نیست، نطفه از صورت نطفه خالی می شد ولی خشب از صورت خشب خالی نمیشه، ولو از صورت خشب خالی نمیشه، فقط خلا. بعد از و این وصفیه فای فایی که میاد من لاکنه، یعنی ولی فا رو من ولی میگیم، ولو این خشب از صورت خشبی خالی نمی شود ولی فقط خلا عن صورت ما، از یه صورتی بالاخره خالی میشه. که عرض کردم یا صورت اون چوب بیقواره است یا صورت انفراده، بالاخره از یه صورتی بیرون میاد، یه چیزی از دست میده، ولو اون صورت صورت عرضی باشه. ازل خشب، این ازل خشب تعلیل برای خلاست. چرا خشب بعد از این که تخت می شود یه صورتی از دست میده؟ ازل خشب مالم یتغیر به نهت و نجر لا یکون انها سریر. بازم بعضی عبارات جا انداختم. زیرا خشب تا تغییر نکند به وسیله تراشیدن و نجاری کردن لا یتحقق انها سریر، لا یکون تام است، لا یتحقق انها سریر، بالاخره باید یه تغییری بکنه تا تخت درست بشه. تغییر در چی میکنه؟ تغییر در هیئت میکنه، تغییر در صورت میکنه، پس یه چیزی رو از دست میده همونطور که نطفه از دست داد. از الخشب مالم یتغیر فی صفت من الصفات و شکل من الاشکال، مادامی که در یه صفتی یا شکلی تغییر نکند، به نه متعلق به لم یتغیره، مادامی که به وسیله تراشیدن و نجاری کردن تغییری درش رخ نده، لا یکون عنه سریر و لا یتشکل به شکله، یعنی به شکل سریر. ضمیر لا یتشکل به خشب برمیگرده، ضمیر به شکله به سریر. لا یکون از کدام تامس، یعنی لا یتحقق از این خشب سریر و لا یتشکل این خشب به شکل سریر. پس حتما باید صورتی از دست بدهد، باید چیزی از دست بدهد، چون باید چیزی از دست بدهد فیش به هن نطفه من بطن، از یه جهت شبیه نطفه است. من وطن هم روشن شد، از یه جهت شبیه نطفه است و اون اینه که بالاخره چیزی از دست داده، ولی از یه جهت دیگه با نطفه فرق میکنه. نطفه تمام دارایی های نطفه بودنش رو از دست داده، خشب تمام دارایی های خشب بودنش رو از دست نداده. یعنی نطفه فقط مادهش باقی مونده، صورتش رفته، خشب مادهش باقی مونده، صورت خشبیش هم باقی مونده. پس از جهتی با نطفه فرق داره، منوچن با نطفه فرق نداره و شبیهه، از اون جهت که از دست داده با نطفه فرق نداره، اما اون چی رو از دست داده، این چی رو از دست داده، از این جهت با هم فرق داره. چرا با هم فرق ندارند؟ از کلو من هما، این از کلو من هما بیان اون وجه شبهه. از کلو من هما قد تغییر عن حال، هر کدوم از یه حالتی تغییر کرده، منتها یکی از حالت جوهری تغییر کرده، یکی از حالت عرضی تغییر کرده، حالا یا به هر صورت بالاخره یکی اصل از دست داده، یکی دیگه اصل از دست نداده. فیسته عمل فیه ایزن لفظتو ان فیه، یعنی در خشب، ایزن یعنی همون تکی در نطفه استعمال می شد، استعمال می شود لفظ ان، انم در هر دو به معنی بعده. خب توجه کردید در دو تا هیولا ما کلمه ان رو به کار بردیم، یکی هیولایی که مثل نطفه باشد که نطفه نمونه بود، هیولاهای دیگری هم که مثل نطفه همینه، هر چیزی که صورتش را به طور کامل از دست بدهد، یا چه هیولایی مثل خشب باشد که صورتش را به طور کامل از دست نمیده، چیزی از دست میده. ما در این دو نوع هیولا بحث کردیم و در اون دو تا اجازه دادیم که ان به کار بیاید یا کان ان به کار برود و گفتیم ان به معنای بعده. یه هیولای سومی هم داریم که در اونجا هم کان ان به کار میرود ولی ان به معنای بعد نیست، معنای دیگر دارد، اونم باید توضیح داده بشه. وقتی اون توضیح داده شد برمیگردیم به ماقبل، میگیم در نطفه و خشب هم ان رو به معنای بعد تنها نمیگیریم، به معنای بعد میگیریم و با این معنای سوم ترکیبش میکنیم. معنای سوم مقوم بودنه. کانه مثلا فرض کنید که ان زاج مدادون، از زاج مرکب درست کردیم، یعنی اون ماده مقوم هم هست، همونطور که این کائن بعد است، علاوه بر بعد بودن متقوم هم هست. ببینید کائن تا حالا میگفتیم بعد از اون اصله، کائن انسان بود که بعد از نطفه بود، کائن سریر بود که بعد از چوب بود، فقط ما بعدیت کائن رو در اون دو عبارت قبل بیان کردیم. الان میگه کان ان زاجه مدادون، یعنی مرکب از زاد ساخته شد، پس هم مرکب بعد از زاجه هم متقبل به زاجه، پس این ان هم بعدیت رو رسونده هم تقبل رو رسونده. ما در کان ان زاجه مدادون بعدیت رو دیگه نمیگیم، تقبل رو میگیم. در کان ان نطفه بعدیت رو گفتیم، در کان ان زاج تقبل رو گفتیم، بعدن بر میگردیم در کان ان نطفه میگیم هم بعدیت هست هم تقبل. در کان ان خشب سریدون هم بعدیت هست هم تقبل. پس توجه کنید دو تا مطلب الان در پیش داریم، یکی این که ان در بعضی جاها به معنای دیگر غیر از بعد میآید، به معنای متقبل بودن، یکی هم این که در همون جایی که گفتیم به معنای بعده هیچ عیبی نداره که بعد رو با این معنای دوم ترکیب کنیم، بگیم ان به معنای هر دو با همه، یعنی بعد و متقبل بودن، هم بعد از هم متقبل است. این دو تا مطلب باقی مونده که انشاءالله در جلسه آینده با تشریح میشه. اونجایی که معنای متقبل بیاد به معنای بعد هم ملاحظه میشه، اما ما اون تقبل رو لحاظ میکنیم. اینا بعدا توضیح داده میشه، در همه جا بالاخره بعدیت و تقوام یه جوری باید لحاظ بشه، انشالله بیان میشه. کان از انسانیت کاتب،
نه کان بعد انسانیت، چون همه معنی بعد دیگه،
خب
کان بعد انسانیت کاتب.